أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه روز گذشته اشاره فرمودند که ولیکن آسر و رؤوس جند که اندک من واساهم فی معونته، که چون این معنا کردیم که کسی که با لشکریان، اون فرماندهی که با لشکریان مواسات میکنه، او رو مخصوص خودت قرار بده، برگزیده کن. بعد میفرمایند که و افضل علیهم، که عطف به واساهمه. من واساهم یعنی کسی که با لشکریان مواسات میکنه، به معنایی که دیروز اشاره کردی. و من افضل علیهم، کسی که به لشکریان افضال میکنه. حالا اشاره خواهیم کرد به معناش. من جدته افضل، به معنای اینه که بخشش به او را بیشتر کرد. این قید بیشتر مهمه در ترجمه هم که خواهیم کرد، و مترجمینی که لغت رو ترجمه کردن بعضا به این قید اشاره کردن. معنای تفضل علیه یعنی به معنای این که با او مهربانی کرد. از یاد بار منفی هم بشتادن، منت برونهاد، و شاید هم نمیخواستن بار منفی بش بدن، یعنی امتنانی لطفی در حق او کرد. ولی مهمش اینه که اگه از بحث فضل هم بگیریم، یعنی بخشش به او رو، مهربانی در حق او رو بیشتر کرد، زیادتر کرد. جد مصدر وجده است. معمول مترجمین این لغت رو امکانات، مال، توانایی، آنچه در توان دارد، از اینجور واژه ها براش قرار دادن. منتها به نظر میرسه به معنای داشته های خود اگر بگیریم این بهتره، یعنی این که افضل علیهم، به این که بلشگریان بخشش خود را بیشتر کند از داشتهای خود. حالا الزامن امکانات نیست، مال نیست، از هرچه داره. دیروز چندین نکته رو در رابطه با مواسات گفتیم. یکی این که این میتونه مالی باشه، میتونه غیر مالی باشه. یه بحث دیگر رو توش اشاره کردیم به این که میتواند، باید در مفهوم مواسات از کفافش باشه. به این مطلب رو امروز دیدم مرحوم فیض الاسلام به صورت یک پرانتز در میانه معنای خودش قرار داده، که خب به این نکته دقیق در مفهوم مواسات توجه کرده. پس این اگر بگیم قبلش اینه که واساهم فی معونته، یعنی در یاری خودش به اونها مواسات کنه، و بعد می‌فرماید که و از داشته‌های خودش بخششش رو بیشتر و بیشتر کنه. حالا بیشتر از چی؟ میتونه باشه بیشتر از نیازشون، بیشتر از قرارشون، یا بیشتر از متعارف، یا اینکه به طور هر چقدر در توان داره. مفاهیم رو میتونیم در اینجا قرار بدیم، البته چون دقیقا لغت بیشتر در عبارت نیست، اینو از دل افضله در آوردیم. خب به چه اندازه؟ می فرماید به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم. وسع دو تا زغز داره، یکی وسع زیدون امرن رزقه، معمولا در رابطه با خدا میاد، وسع الله زیدن رزقه، این مزارعش یوسعه یوسعه و مصدرش هم وسعه که این یعنی روزی او را زیاد کرد، وسع یوسعه. اما وسعه اگر بگیریم فعله بگیریم که میشه وسعه یسعه، اون وقت سعتن این میشه وسع الشیء و شیعه، یعنی این چیز آن چیز را دربر گرفت، شامل شد. در مانعنفی هم همینه، به ما یسعهم یعنی به اونها از کفاف خودش مواسات کنه، از جده خودش به اونها بده، به اندازه ای که به ما، به اون اندازه ای که اون چیز دربر میگیرد آنها را. به ما یسع اون مای موصوله هم آنها را، یعنی به گونه ای که آنها رو شفاف میده، اونها رو دربر میگیره، میپوشونه، یعنی انقدر بهشون میده که اونها چند نبگیم بی نیاز میشن، دیگه نیازی پیدا نمی کنن. خب به ما یسعه، به اون اندازهی که اونها را در بر میگیرد، اونها را شامل میشود. و یسعه من وراءه، و در بر میگیره کسانی که ورای آنها هستن، پشت سرشون هستن. کی پشت سرشونه؟ من خلوف اهلیه. لغت خلوف جمع دو تا کلمه است، یکی خلف یکی خلف، هر دو رو براشون کتابهای مختلف لغت خلوف رو جمع گرفتن. بعضی البته تصریح دارن به این که فقط مال اینه، بعضی میگن مال اونه، ولی تقریبا برای هر دو قرار داده شده. خلف به معنای گوناگونه، مختلف، و خلف هم که در قرآن هم آمده، هو الذی انزل من السماء هو الذی جعل الشمس و القمر خلفه، یعنی اونها رو شمس و قمر رو نوع خاصی از تعقب قرار داد، گوناگون قرار داد یا مختلف قرار داد. خلف اما به معنای پشت و عقبه. البته بعضیا یه فرقی هم دوباره بین خلف و خلف گذاشتن، خلف گفتن اون جانشین خوب انسانه، خلف جانشین بده. بعضی از کتاب‌های لغت گفتن اعم خلف، خلف اخسته، بعضی برعکس گفتند. یه خلف هم داریم در اینجا، معنی خلف وعده است که ربطی به این نداره، منتها خلوف که در اینجا آمده معمول مترجمین این رو جمع خلف، جمع خلف گرفتند، یعنی پشت سر، در حالی که به نظر میرسه این جمع خلفه، یعنی گوناگون، گوناگونها، مختلفها، و این گونه میشه به اندازه ای بده اون فرمانده لشکره که اونها رو در بر بگیرد، کفاف کند، هم خودشون رو یسعه و هم دربر بگیره و شامل بشه من وراءهم، هر کسی پشت سر آنهاست. خب توجه بکنید به این که معناش اینه سربازان رفتن به جنگ، یه عده پشت سر اینا تو شهرها باقی موندن دیگه، اونا رفتن جبهه، زابرود اینها پشت سر یا میگفت پشت جبهه به تعبیری پشت جبهه موندن، این وراها هم پشت جبهه است، این پشت سرشونه. خب اونا کی هم که بیان باشن از اهلهایی که حالا لغت اهل رو میگیم اهلهای مختلف گوناگون، یعنی طرف پدرشه، مادرشه، فامیلشه، زنشه، بده حالا نمیخورشه. لغت اهل هم به معنای همسر میاد هم به معنای فامیل. حالا اهلی که اینجا آمده به صورت جمع با اون خلوفی که ما جمع خلف گرفتیم، یعنی گوناگون، یعنی لشکریانی که اونها مختلفن. پس اگر بخواییم این عبارتی که امروز خوندیم رو معنا بکنیم یه جور بگیم، اینه: بخشش خود را بر ایشان از داشتهای خود بیشتر کند، به آن اندازه که آن بخشش ایشان را در بر گیرد و آن خانواده های گوناگونشان را که پشت سر لشکریانند در بر گیرد، اونا رو هم در بر گیرد. دو تا نکته یا سه تا نکته رو اینجا اشاره کنیم، وارد عبارت بعدی بشیم. نکته اول اینه که اگر خلف و جمع خلوف گرفتیم که گرفتیم، اینه که باید توجه به تمام اهل و عیالات سرباز بشه، یعنی الزاماً فقط خانواده پدری یا مادری یا زن و بچهش نیستن، همه کسانی که به نوعی با او هستن، اهل و عیالاتش، فامیل‌های مختلفی که داره و کسانی که به نوعی از او مرتزق بودند یا او دغدغه اونها رو داشته. اینو توجه هم بکنید که در نظام‌های سنتی افراد فقط متکفل زن و بچه‌شون نبودن، متکفل بعضی وقتا خانواده برادرش، خواهرزاده‌هاش. حالا تو نظام عربی خواهرزاده‌ها بیشتر با خانواده‌های پدریشون بودن، ولی حالا خانواده‌های برادرش، پسر عموهاش، عموها، عموش، فامیل دیگه که داره، یا مثلا حتی همسران پدرش به قبل هر این موارد بودن، فامیل های مختلف افراد متکفل هزینه های اونها بودند. تو نظام های جدید ممکنه این به این وسعت نباشه، ولی نوع دیگری از تکفل ها پدید آمده. حالا طرف احیانا ممکنه همسایه‌ای داره، اون همسایه رو باید رسیدگی بکنه، اگر اون رسیدگی نکنه اون مثلا کسی رو نداره، یک کسی هست که بالاخره با او ارتباط داره، او باید به با اون مراقبت بکنه. این گوناگون بودن، همین خلوص اهلیه، نکته خیلی لطیفی توش داره که توجه فقط حالا بگید که خب این یه پدر داره، یه مادر داره، نهایت یه زن و بچه، دیگه بقیه کاری به کار ما ندارن. نه، بالاخره اگر بنیاد شهیدی هست و اگر بنیاد امور ایثارگران و اینها باید بررسی بکنه، باید همه این طیف‌های مختلفی که اینها با او ارتباط دارن و در یه ریان که از نبودن او متضرر میشن، یا بازی نوع دیگه این طرف ذهنیتش، ته ذهنش بالاخره به اونها هست، دغدغه اونها رو داره، اینا باید برداشته بشه. این نکته اول. نکته دوم این که ظاهر این عبارت کاملا در رابطه با سربازانی است که الان رفتن به جنگ، نه اون لشکریانی که هستند، یعنی فرمانده لشکری که داره به لشکرش میره، حالا یا لشکر رو ارسال کرده خودش در مرکز نشسته داره بررسی میکنه، نسبت به اونها که در سنگرن، در جبهن، در شهر نیستن، چون تعبیر من ورائهم داره، اما ممکنه با همون ملاک بتونیم بگیم حالا سربازانی که در خود شهر هستند، یا حالا مثلا فرض کنید نیروهایی که پلیس هم، نیروی انتظامی هستند، مسئولیت حفاظت‌های درونی هم دارن، هم همین ملاک درشون جاری میشه، برای اینکه نفس حضرت در رابطه با اونهاست که رفتن. الله بگیم من ورائهم، این وراء به معنای الزامن مکانی نیست که اونا یه جا باشن، اینها هستن. وراء رتبیه، خانواده وقتی نونخور کسی هستن وراء او هستن، لذا این نه در رابطه با اونا نیست که حالا نیستن که بگیم وراء مکانیست، اونا یه جایی هستن اینا یه جا دیگه، نه وراء رتبی هستن. من وراء هم یعنی هر کسی در رتبه بعد از اوست از حیث ارتزاق، یعنی شما باید به این برسید که او رو هم ارتزاق بکنه. به این بیان اگر گفتید اون وقت حتی نسل حضرت و این نسل آل مرادمونه، یعنی دلالت لفظی و کلام هم شامل هم اون جنبی هایی میشه، لشکریانیشی میشه که در شهرها نیستن، همراه زن و بچه و فامیلشون نیستن، و هم شامل اونهایی میشه که الان هستن و در منطقه خودشون زندگی میکنن. این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته بسیار خوبیست که بعضی از شارحین هم بهش اشاره کردند، و اون این که دقت کنید حضرت با اینکه خودش خیلی زاهد بوده و همه هم سفارش به زهد می کرده، ولی در اینجور موارد نه تنها زهد رو نمیگه، بلکه حتی میگه بیشترم بده، با همون افضله رو که گفتیم بدید، یعنی حتی از نرم و متعارف هم بیشتر بشون کمک کنه، هرچی دست فرمانده میرسه و توان داره به سربازانش کمک کنه. این نکته اولی وجود داره، و اون که در جای خودش دفعه باید راجب زهد بگیم، زهد امر خودخواسته است، یعنی شما نمیتونید یک کسی رو مجبور به زهد کنید، اون زهد نیست. اگه کسی دلش میخواد که کفافش رو بیاره پایین، کمتر هزینه کنه، خب این خودش میدونه بکنه، اما اینکه شما بگید نه بهترشه، مصلحتش اینه که زاهد باشه، این زهد نیست. این اولا. دومش این که از همین مقوله باشه، به باردی هم اشاره کردم، فقر خودخواسته عزت میاره، اما اگه نه شما فقر اجباری بیارید، به تعبیر تحمیلی باشه، طرف نتونه، دستش نرسه، نداشته باشه، این براش سختی میاره. بعدم این که ممکنه یک فرد خودش تحمل نداری و ناداری داشته باشه، اما بالاخره وقتی یک گروهی اهل و عیالی داره که اونها ارتزاق میکنن، اونها شاید نخوان زاهدانه زندگی کنن. زهد دستور اخلاقی است، اولا که واجب نیست، دو منم برفرض هم باشه چون اخلاقی است، وقتی ارزش داره و اصلا وقتی وقوع پیدا میکنه که ان ارادتن باشه، طرف بتواند و نکند. ببینید ما در مورد گناهانمون هم همینجور، شما یه وقت اصلا خمر گیرت نمیاد که بخوری، گناه نکردی، ولی کار اخلاقی هم انجام ندادی، کار اخلاقی اون وقتیست که بتوانی و نکنی، امکانش برات فراهم باشه، بتونی اسیان کنی و نکنی، ولی اگر جایی طرف اصلا نمیتونه، اینجا دیگه زهد معنا
نداره.
از برای چرا؟ ولی باز دوباره این دعایی که دارید ازش میکنید، اینجا این اختیاری شماست، الان دارید با اختیار خودتون قدرت خودتون رو سلب میکنید، قدرت دارید الان دیگه، ولی نه ممکنه شما بگید اصلا خدای من قدرت نده در شرایطی قرار بگیرم که همچین کاری انجام بشه، طبیعتا گناه نمیکنید چون احتمال خطر رو از خودت مرتفع میکنی، ولی خیلی فرقه بینی کسی که در موضع قرار میگیره و نمیکنه و کسی که در اون موضع قرار نمیگیره. ممکنه از حیث دیگری بتونه خودش رو تقویت بکنه ها، یعنی روح فقط از یکی حیث قدرتمند نمیشه، از حیث دیگری خودش رو قدرتمند کنه، چون بالاخره انسان در هر موضعی که هست توان یه گناهایی رو داره، بعضی وقتا یه غیبت نکردن از صد تا خمر نخوردن سخت‌تره، یعنی شما حسد رو نره داری به منصر ظهور برسه، کینه داری انجام ندی امام در بحث حسد قبلا بحثشو کردیم تو بحثای مختلف، ایشون میگن یکی از درمانهاش اینه که شما از کسی که واقعا حسادت میکنی شروع کن عمدن خلاف مشی خود تعریف کردن، هر جا میشینی خوبیشو بگو، نه که دروغ بگی، آن خوبیاشو بگو، به جایی که بدی بگی برعکس برو خوبیاشو بگو. خب این ممکنه از این جهت طرف خودشو میسازه، از نظر روحی خودشو تقویت میکنه. اما نکته بعدیش رو بذارید بریم جلو. نکته بعدیش هم این که ولی در رابطه با لشکریان کلن این که کسانی که در موضع جان دادن هستن و باید فداکاری کنن، باید ایثار بکنن، باید از کل اون چیزی که میخوان براش فداکاری بکنن یک نوع رضایتمندی داشته باشن. یعنی احساس نکنن که این با 100,000 تومان میتونست ما بده، از ما دریغ کرد، یک مالی رو از ما دریغ کرد، حالا توقع داره ما جان در راهش بدیم. چه فرد باشه، چه سیستم باشه، چه استظام باشه، چه حکومت باشه، چه اصلا یه اداره باشه. اون وقتی طرف بیشتر نسبت به اون حاضر به فداکاری است که احساس کنه او هم در رابطه با این هرانچه در توان داشته داده. در رابطه با این چون خود حضرت تصریح دارن من دیگه نکته نمیگم، چون تو خود عبارت هست. بعد حضرت میفهمن حتی یکون همهم همن واحدا، اینقدر بشون بده، اینقدر افضال کن، اینقدر بیشتر بشون بده که همشون هم واحدی بشه، یک دست بیشتر نداشته باشن. فی جهاد العدو، در جهاد عدو، در جهاد با دشمن یک دست داشته باشن. لغت هم اگه فعل بشه هم یعنی دست کردن و البته شروع در مقدمات قبل را دوش بکنم با هم صحبت کردیم. اما خود لغت هم به صورت اسم معنای غم و اندوه، جمعش هم میشه هموم. یه معنای دیگه هم داره که به معنای اون چیزیه که فکر انسان رو به خودش مشغول داشته، یعنی مقصود انسانه، اون چیزیست که انسان میخواد او رو انجام بده. هم و غمش اینه تعبیر میکنیم، یعنی تمام فکر و ذکرش اینه، تمام مقصودش اینه، به غرضش اینه، میخواد این کار رو انجام بده. نکته ای که وجود داره خب همش یکی باشه چیست؟ شاره اینی که وجود دارن اینجا آمدن گفتن یعنی فکر وقتی تو میدان جنگه به این نباشه که آقا زن بچه من چی میشن، اون چه کار میکنه، نکنه من الان میرم کشته میشم، اون بابام مثلا پس کن بدون قضا بمونه، من اینجا الان برم کشته بشم، بچه همو کی بزرگ کنه، بذار انقدرشون بده یا انقدر اعتبار داشته باشن یا انقدر فکر و ذکرشون مهم باشه یا انقدر فکر و ذکرشون تأمین باشه که بگن الان هم اگر کشته شدیم خب اونها هستن و فلان فرمانده یا فلان سیستم یا فلان حکومت اونها رو تأمین میکنه معاششون رو. این گونه گرفتن، این درسته. ولی یه نکته دیگه هم هست، اون که ببینید به نظر من این دومی بیشتر مد نظره، تعجب هم هست از اذهان شارحین محترم رفته. سابق بر این در جنگ افراد برای چی می رفتن جنگ؟ بر غنایم. اصلا جنگ برای غنیمت بود، چون لشکری که پیروز می شده غنایم دارالحرب رو تقسیم می کردن بین خود جنگاورا، دو سهم به اسدار، یک سهم به پیاده، خمسش رو برمی داشتن بقیه رو می دادن، حتی زمین ها رو می دادن، اراضی می اومدن تقسیم می کردن. حالا بحث موده مفتوحاً وطن باشه غیر مفتوحاً وطن باشه، و از اون بری لشکری که شکست می خورده تمام دارایی های این لشکر و این منطقه و اینا همش متعلق به جنگاوران بوده. یعنی اصلا جنگاوری شغل بوده، حقوق نمی گرفتن مثل الان که برن به جنگن، می آمدن می جنگیدن، اگه می بردن بعدن از قنایم سهمشون رو برمی داشتن. یک کاری بوده به خاطر همینم یه عقودی بود که بعضا در بحث فقه بهش اشاره کردیم یا شاید هم همینجا بود بهش اشاره کردیم که افراد میمدن با هم قرارداد میبستن که اگه یکیشون کشته شد اون یکی از سهم خودش مابقی رو به خانواده اونا بده، یعنی به نوعی با هم یه همچین قراردادی رو قرار میذاشتن. اینجا حضرت میگن اینقدر به اینا بده که اینا تو جنگ فکر و ذکرشون قناعم نباشه. البته قناعم رو بهشون میدادن دردان، اون تا خیلی فرق میکنه که شما الان رسیدید به یک جایی میگید این بر حمله کنیم که راحت تر پیروز شیم، اما یه عده فرار میکنن در حالی که پولا دست اوناست، یا عقب سر این پولا بریم که قناعیم بیشتر گیرمون بیاد که حالا پیروزیمون دیرتر بشه یا کمتر بشه یا احتمالش کمتر بشه، یعنی یا خود فرد کمیتش میاد پایین یا دیرتر واقع میشه یا هزینه بیشتری داره یا ریسکش بالاتره. اگر جنگاوران به دنبال قناعم باشن یا به دنبال پیروزی، خیلی نوع جنگیدنشون تاکتیکاشون فرق میکنه. ممکنه طرف بگه آقا اون اسبش خیلی میارزه، براقب باشم اسب نمیره، خب این باعث میشه اون رو دیرتر بزنه تا اینکه اول از همه اسب رو به قول قدما پیل کنه، اسب رو بکشه که یارو سوارش هم بیفته. خیلی وقتا اصلا اینجوری بوده، اسب ها رو نمی کشتن، اسب ها رو نمی زدن، چیزهای رو عبه نمی بردن، یا مثلا می گفته این ها بعضی بیشتر اسیر بگیریم چون اسیر درآمدزایی بوده، تا اینکه در وسط میدان خب اسیر ریسکش می رفته بالا. نکته ای که در اینجا وجود داره به نظر من دومیست، یعنی حضرت میگه اینقدر اینا بده که چشم و دلشون سیر باشه به دنبال غنیمت نباشن، ولو غنیمت هم بهشون داده خواهد شد سر جاشون، اما هدف اینها از جنگ کسب غنایم دارالحرب نباشه، پیروزی اسلام باشه، منفعت بیشتر باشه. و بازم بگم هر چقدر هم فرمانده بگه باز طرف وقتی تو ذهنشه که این غنیمت گیر بیاره یا غنیمت گیر نیاره، ما دیگه این میجنگه دیگه. تو خصوص مثلا یه گردان بس کنید 5 نفره 10 نفره گروهان، یه گروه رو مثلا 6 نفره رو میفرستادن برید فلان روستا رو، جنگ ها سبک بوده خیلی وقتا اونجا رو بگیرید، اینا میرفتن اونجا به جنگ که اغرسر اون فراری ها بکنن اونا رو بگیرن، میگفتن ما رو بدشون گنگوی آدن دنبال غنایم در خود روستا و اونجا رو غنایمش رو برمیداشتن، در حالی که خب اونا فراری میرفتن دنبال اونا جنگ زودتر تمام میشد، هزینه ای کمتر داشت که داره در ذهن دوستان مثالش رو بتونن زیاد پیدا کنن. اینجا که میرسه عبارت نهج البلاغه یک سختی داره، در کهف العقول و همچنین در دعائم الاسلام با اختلاف یسیر، یه حدود 2 خط مطلب دیگه است که این در تمام نهج البلاغه آمده، اونم بخونیم مطابق قاعدمون. پس می‌فرماید حتی یکون همهم همن واحدا و تنقطع، یعنی حتی یکون و حتی تنقطع هموم هم ماست و ذالک، همشون قصدشون از غیر جهاد عدو منقطع بشه. تو گفتم معمول شعاره این رو ندارن، اولاً اینکه آقا تو وقت جنگ به فکر این نباشه زرارت جنگ چی میشه، ما گفتیم اون هست نمیگیم اونم نیست، ولی بالاخره این هم هست که به فکر این نباشه که میخوام غنایم جمع بکنم. ثم واتر اعلامهم، واتر از واتره میاد، واتره یعنی به دنبال هم آوردن، پی در پی قرار دادن، واتر اعلام هم. از اینجا یه 2 جمله بسیار عاطفی قشنگ داره امیرالمومنین که اینو سید رزین نیاورده، ما اثرشو بگم در این جمله رو بگیم. میگه آقا مرتباً به اینا بگو من چقدر دوستتون دارم، میدونم چقدر آدمای مهمی هستید، من حاضرم براتون جونمو بدم، اینا رو بگو. بعدم بعد اینکه میگی علائمش هم بهشون نشون بده. یعنی رو سربازانت آقای فرمانده لشکر، آقای رئیس جند، با این فرماندهانت، با این سربازانت بگو، گفتنش اشکال نداره. واتر ثم واتر یعنی این که پی در پی به دنبال آور، اعلامهم گفتن به اونها، اعلام کردن به اونها که چی؟ ذات نفس کفی ایثارهم، بگو من خودم فداتون بشم، به تعبیری خودم میخوام ایثار بکنم براتون. یعنی اگه پاش میفته من حاکم برای شما ایثار میکنم، به معنایی که دیروز از ایثار گفتیم، که گفتیم ایثار یعنی تمام المال خودش رو یا تمام جان خودش رو براش بگه. اعلام هم به جندیان بگید، یعنی فرمانده بره یا حتی حاکم بره بگه آقا بنده سر و جان و دست و بدن و همه وجود من ایثار بشه برای همه شما. این تعبیری که امام داشتن، ملت ایران که جان من فدای تک تک اونها باد، این یه نوع اعلامه، اعلام این مطلب بکنه. سنوات اعلام مهم ذات نفس کفی ایثارهم. اینجا دو فقرید بعدی داریم که عطف شده، ممکنه مطابق این اعرابی که بعضی ها گذاشتن مثل تمام نهج البلاغه به ایثار باشه. فی ایثارهم و تکرمت لهم و ارصاد بگیریم، ممکنه اصلا به ذهنم میرسه نه عطف به اعلامهم بگیریم. چون من واتر اعلامهم و تکرمت لهم و ارصاد به توسعه حدش میشه، معنا میکنه. پس یک، اعلام بکن ذات نفست رو، خودت میخوای بر اونها ایثار بکنی، بگو. دو، تکرمه لهم، تکرمه کرمه، تکرمتن یعنی بزرگ داشت، بزرگ داشتن آنها، اونها رو بزرگ بدارد. البته با لام متعدی نمیشه، ولی تکرمه برای آنها یک تضمینی هستش، یعنی پی در پی به دنبال، به دنبال بیاور بزرگ داشت آنها را، پی ازشون مناسبت بذار، تجلیل بکن بهشون، بگو بالاخره این روحیه سربازیشون رو بیاره. یا اگه بگیم تکرمته یعنی پیگرته، اعلام کن که خودت آنها را بزرگ می‌داری، که چقدر اونها را بزرگ داری، از دید تو چقدر بزرگن، هی براشون منبر برو، هی براشون تکریم کن، اونها را بزرگ بدار. ولی ارساده به توسعه، ارساد لغتا یعنی احصا، محاسبه، یعنی این که توسعه هم که خب یعنی گشایش، همون وسعته، یعنی این که دوباره پی در پی به دنبال آور رسیدگی در گشایش کار اونها رو، هی که حساب بکنی، محاسبه کنی، هی بگی آقا من احساب میکنم، من حواسم هست به گشایش کار اونها، یا این اعلام بکن. پس اگه حسب به ایثار بگیریم، یعنی اعلام بکن، یک، ایثار خودت را، دو، بزرگ داشت آنها را، سه، این که من دائمن در حال محاسبه هستم. این رو بگیریم، اگر تو به اعلام بگیریم، یعنی پی در پی اعلام بکن ایثار خودت را، پی در پی مراقبت آنها را بکن، پی در پی گشایش در کار اونها و تکرمه در کار اونها داشته باشی، مردم میتونه. من به نظرم اصل اعلام بذاریم من جهات بهتر است. اما بعدش میفرماید حضرت و حق ذالک به حسن الفعال، میگه خب این اعلامی که کردی رو، یا این تکرمه‌ای که داری رو، یا این ارساده به توسعه‌ای که داری رو، اینها رو محقق کن. اینا رو تحقق ببخش. یعنی اینجورا نموشه فقط بگی، فقط گفتن کفایت نمی کنه، باید علاوه بر گفتن اونها رو محقق کنی. به چی؟ به سه تا کار. یک، به حسن عمل، به حسن الفعال، یعنی کارهای خوب انجام بده در این راستا. اگر واقعا میخوای بزرگ داشتشون بگیری، بزرگ داشت عملی بگیر یا مالی بگیر یا ارتقا بده یا واقعا درجه بهشون بده. کسی که کار خوب میکنه نو رده بهش بده، فرماندهش بکن. مسلم و محسن در نظر یکی نباشن، قبلا خونده بودیم. دو، اثر، اثر این علامت، این نشانه داشته باشه، این کارا این نشانه یادش بر بیاد. اگه شما فقط تو دلت واقعا یه کسی دوست داری، حاضری براش ایثار بکنی، علائمی قرار بده. اگه بخوای بزرگ داشت بگیری، از تو مجسمه بساز، حمرشون رو بساز، عکسشون رو بگیر، براشون فیلم بساز، یادشون بکن. در عطف و توجه بکن، بهشون توجه داشته باش. کار راجع به عطف بعد برمیگرده صحبت میکنه. این دو جمله که گفتیم که از تو هفت بود در نهج البلاغه نبود، متضمن اگر بخوایم بگیم چندی نکته است. یک، اینکه اعلام کردن لازمه. ببینید در بحث روحیه، که اینا همش در بحث روحیه سربازان جنگی است، کسی میگه آقا من در این مقام، من آقا اهل ریا نیستم. اینجا ها ریا نیست، اینجا خودش موضوعیت داره. یعنی اعلان یک چیزهایی تو روایت هم دارید که کسی که دوست دارید بهش اعلان بکنید. اعلام کردن ریا نیست، اینا خودش موضوعیت داره، ارزش داره. اگه یک کسی زبانش در این زمینه الکنه، ضعف داره. دو، این که این اعلان ها باید پی در پی باشه. یه بار نگه باقی وقت گفتیم دائم بشه، واسه قبلی بود دائم بگه. از صبح بلند میشه تا فرداش بالاخره به نوع این مطالب رو به فرد لشکریانش اعلان کنه. سوم، که ایثار فرمانده برای لشکر بسیار مهمه. یعنی هم علوم بشه همونطور که اونا داره ایثار میکنن، این هم بر اونها حاضر ایثار کنه. اگه پاش میفته همونطور که اونها داره این جون میدن، این هم بر اونها جون میده. اگه اونها باید مالی بدن، این هم باید مالی بده، یه طرفه نباشه. به تعبیر که حضرت داشتن، به تعبیر بسیار ذات نفسه، خوده نه اینکه بکنه حکومت رو نمیگه، نه خودت باید این کارو بکنید. حالا مالی باشه، جانی باشه، اعتباری باشه، آبرو بذاره، بالاخره کاری بکنه. یکی از بحثایی که هست، کسی مشکلی براش پیدا کرد، به پای پادرمونی کنه و زنش دعوا شده، پاشه بره اونجا آشتی بده، زندانش گرفتن، مشکل دادگاه پیدا کرده، راز میفته بره براش کاراشو انجام بده. یکی تکرمه است، بزرگ داشت اونهاست، که این بزرگ داشت البته گاهی اوقات باز به کلامه، گاهی اوقات به عمله، که گفتیم درازه به طرف بده، رتبه بش بده، عکسی بده، یه وقت هم گفتنیه که خودش هم اثر داره. یکی دیگه رسیدگی به توسعه زندگیشونه، گشایش زندگیشونه، سعیه که در قبلم داشتیم یسته حتی به ما یسته به اون اندازه باشه، که حالا هم خودشونه هم خانوادهشونه، دوباره مالی، جانی، آبرو، هرچی هست. و این که بعدیش هم این که گفتن فقط نباشه، علائم صدق هم درش باشه. این که هی آقا من ایثار میکنم، من ایثار میکنم، این نیست، باید حسن فعالی هم گوش باشه، اثری هم، علامتی هم داشته باشه و یه عطفی هم باشه. سلام از این بعد حضرت برمیگریم به نهج البلاغه، ادامه چون همین مطلب اشاره کنیم. فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ، آخرین کلمه عطف بود دیگه، که حضرت فرمودن به اونها هم اثر داشته باش، هم حسن فعال داشته باش، هم توجه. بعد میگن فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْتِفُ عُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ. وقتی تو به اونها توجه میکنی، عطف با الهی متعدی بشه، به معنی گرایش. عطف الهی یعنی به اون گرایش پیدا کرد. اما عطف علیه با علاقه میاد به معنای دلسوزی کردنه، مهربانی کردنه. میگه وقتی تو به اونها محبت میکنی، مهربانی میکنی، دلسوزی میکنی، فعلن عطفک علیه یعطف قلوبهم علیک، این باعث میشه دلهای اونها به تو مهربان بشه و دلسوز بشه. کنه این علت اوز. خب یه نکته بسیار لطیفی اونجا وجود داره و اون این که در قسمت توش فعیل نهت فکر علیهمه، خودت عطف بکنی، یه فعیل اختیاری، یعنی وقتی که تو آمدانه به طور عادی وقتی فعیل به انسان نسبت داده میشه یعنی ان اختیارن باشه. وقتی ما میگیم ضرر از ایده یعنی ان اختیارن زد، ظهورش اینه. فعیل نهت فکر علیهم یعنی وقتی تو با اختیار، با توجه در حال اونها دلسوزی میکنی، نمیگه یعتفون علیک، یعتفو قلوب هم علیک، ناخداغا دلهاشون به تو معطوف میشه. یعنی تو برای اینکه محبت اونها رو جلب بکنی توجه بکن، محبت بکن، آمدانی این کار بکن، خود به خود مهم چه بخوان چه نخوان این جذب بشه. خیلی دلیل لطیفا نمیگه فعن نعت فکر علیهم باعث به عطف اونا به تو میشه، عطف قلوبشون به تو میشه، بخوایی یا نخوایی نمیشه. این همه تعبیر میگره انسان عبید الاحسان، کسی که به کسی محبت میکنه بالاخره طرف کم و زیاد داره ولی ناخودآگاه خوب دست دست رو میشناسه. محبت بهش بکنید، محبت دمکی بهش بکنه، توجه بهش بکنی، دلسوزی بهش بکنی، هرچه بیشتر بکنی خب اونم انسانه، اون هم در این مسیر میاد. این معصل این بحث که یک نوع گفتم بحث دیروز و امروزمون، بحث روانشناسی فرمانده لشکرها با بدنه و با نیروهاشون، به نکات بسیار لطیفی هم توش داشت اشاره کردیم. حالا انشاءالله بحثش ادامه داره.